Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Der edami dersi kitabı mübareki Durr-i Necefiye der ilgai delail ve berahini عقلی یقینی از جانب حجتهای خدا علیهم السلام بر مکلفین هستیم که انشاءالله به واسطه این دلائل و براهین قطعیه یقینیه با اون شرایطی که بزرگوار علالله مقامه به عنوان حجت حجت علیه السلام بیان فرمودن انشاءالله با حفظ اون شرایط و رعایت اون شرایط انشاءالله به یقین که مکلفون به مکلفین هست خدای متعال از هر مکلفی طلب یقین کرده در دین خدا و انشاءالله به این یقینی که مکلفون به ما هست انشاءالله دست پیدا کنیم، انشاءالله دست پیدا کرده باشیم و انشاءالله که با این معتقدات حقه انشاءالله زندگی کنیم، بمیریم و محشور و انشاءالله در نزد حجتهای خدا علیهم السلام رو سفید باشیم. تا به اینجای از مطالب که در برهان بیستم وارد شدیم، بعد از اینکه بزرگوار علالله مقامه اثبات فرمودن سانه مدبر حکیم را در ملک و اثبات فرمودن منافع و مزار برای انسان را و اثبات فرمودن منافع و مزار را در عالم غیب و در عالم شهاده و بیان فرمودن حقیقت خلقت انسان را و همینطور ذکر دنیا را، خلقت دنیا را و اینکه نوع آفرینش انسان در این صنعت مدبرانه حکیمانه فایده خلقت انسان متوجه حظ و لذت بردن از دنیای فانی نیست و مقدماتی که در این رابطه ذکر فرمودن و بعد از ذکر مقدمات ذکر دلیل شریف تصدیق و تأیید الهی تا به اینجای از مطالب رسیدیم که خداوند متعال هر امری را که از مکلفین خواسته اون امر را به مکلفین رسانیده و هر امری که به مکلفین نرسیده تکلیف الهی نسبت به اون امر برای مکلفین نیست، مکلفین نسبت به اون امر تکلیفی ندارند. پس هر چرا که خدای متعال از مکلف خواسته برای او رسانیده. نکته بعد در برهان بیستم فرمودن که امر الهی بایستی به مکلف به طور یقینی برسه، امری که درش احتمال خطا باشه، احتمال اشتباه باشه، این امر امر الهی نیست. چون اگر که بر اثر این اشتباه و بر اثر این خطا مکلف متضرر بشه، برش ضرر برسه، تحقیق کردیم که این ضرر نسبت به عالم غیب یک ضرر باقی و همیشگی هست و باعث میشه مکلف همیشه معذب باشه به عذاب خدا، در حالی که حقیقتاً و واقعاً این مکلف از روی عمد و از روی اختیار این عذاب برش واقع نشه. اگر قرار باشه در امر خدا اشتباه صورت بگیره و مکلف اشتباهی معذب بشه به عذاب الهی، به عذاب همیشگی الهی، این نقص در صفات کمال خداست، نقص در عدل خداست، نقص در قدرت خدا، نقص در رحمت و رحمت و علم خداست. پس قطعاً علم الهی بر این تعلق گرفته، قطعاً امر الهی بر این تعلق گرفته که امر الهی به صورت قطعی و یقینی، نه به صورت ظنی و گمانی، نه به صورت احتمالی، به صورت قطعی و یقینی به مکلف برسه. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقامی بیان فرمودن که امر الهی به جهت احتیاج خدا نیست، خدا هیچ احتیاجی به مکلفی نداره، هیچ احتیاجی به خلقش نداره. این از جمله اون صفاتی هست که مقدمتاً بایستی که شخص مکلف به واسطه اون حجت باطنی و حجتهای ظاهری علیهم السلام برش واقف باشه، به قطعیت و یقین در اینجا برسه که خدای متعال غنی و بی‌نیاز هست از خلق خودش. خدایی که محتاج باشه به خلق خودش، این خدا خدای به حق نیست، بلکه مخلوقی هست مثل سایر مخلوقات. اون حقیقتی که در بقای خودش، در هستی خودش احتیاج داشته باشه، اون حقیقتی که اون جوهری که محتاج باشه به غیر، اون احتیاج دلیل هست که این جوهر و این حقیقت حادثه و قدیم نیست و خالق نیست و مخلوقی از مخلوقات. هر محتاجی در عرصه حدوث واقع، نه در عرصه قدم. پس خدای متعال به مخلوقات خودش محتاج نیست، هیچ احتیاجی نداره، بلکه صرف کرم و رأفت خودش، رحمت خودش، به فضل و رحمت خودش مخلوقات را آفریده. پس در نتیجه امر الهی فرمودن بزرگوار علی الله مقامه به جهت احتیاج خلق، این خلق بودن که محتاج بودن که به منافع برسن و از مزار اجتناب کنن، خدای متعال امرش را به مکلفین رسانید که این منافع را برای اونها جلب کنه، اینها در منفعتهای و در رحمت الهی قرار بگیرن و از مزرتها و عذابها اجتناب کنن. پس امر الهی به جهت احتیاج خلقه، و چون که کمال الهی در این هست که خلق به اختیار خودشون، خلق به اختیار خودشون به این منفعتها برسن یا به اختیار خودشون به این منفعتها نرسن، این کمال خدا هست. خدای متعال خلق را مختار آفرید که در معرض رحمت خدا یا در معرض غضب خدا واقع بشن. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقامی فرمودن مادامی که خلق موجود هستن، یعنی مادامی که خدای متعال می آفرینه، مادامی که نوزاد انسان روی این زمین متولد میشه، نشان میده که این خلق منافع و مزار دارن، چون که فرمودن که منافع و مزار به جهت خلق، در جهت انسان و بشر هست. هر مخلوقی منفعتها و مضرتهایی داره که احسن این مخلوقات، از جمله این مخلوقات انسانه. تا وقتی که انسان متولد میشه، یعنی روی زمین منفعت و مضرت وجود داره، یعنی روی زمین بایستی که دین الهی وجود داشته باشه که این خلقت انسان بیفایده و لغو نباشه. خدای متعال حکیمه، از روی عوض و از روی لغو نمی آفرینه. هر انسانی را که خدای متعال می آفرینه روی این زمین، به جهت فایده می آفرینه، و فایده خلقت در این هست که امر الهی به این مکلفین به این انسانهایی که روی زمین متولد میشن برسه. پس تا وقتی انسان روی زمین هست، دین خدا هم بایستی روی زمین باشه، امر الهی بایستی روی زمین باشه و حافظ این امر و حجتی که قائم بر این امر هست بایستی روی زمین باشه. نکته بعد، فرمودن بزرگوار علی الله مقام، معنای دین در مراتب مختلف، یعنی در مرتبه اعلا که به نام حقیقت باشه، در مرحله و مقام وسط که به نام طریقت باشه، و در مقام ادنا که به نام شریعت باشه، معنای دین یعنی دانستن امرهای الهی، یعنی مکلفین بدانن امر خدا را، این یعنی دین. پس بایستی تا وقتی که مکلف روی زمین هست دین خدا روی زمین باشه. بعد بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که برای این که امرهای الهی در روی زمین منتشر و مضبوط باشه، یعنی دستخوش تغییر نشه، همونطوری که خدای متعال مراد فرموده، همونطوری که خدای متعال امرش را قرار داده، به همونطور به مکلفین برسه، یعنی مضبوط باشه و منتشر باشه، بایستی که امرهای الهی در کتابها نوشته بشه و منتشر بشه، چون کتاب و خط باعث میشه که از دستخوش تغییرات محفوظ بمانه. مطلبی که به صورت شفاهی، به صورت سینه به سینه نقل میشه، چون در اینجا هر شخصی برای شخص دیگر نقل میکنه، در حالت مشافهتن، در حالت شفاهی، اونقدر ضبط صورت نمیگیره که در حالت کتابت صورت میگیره، و اونقدر انتشار قوت نداره که در حالت کتابت وجود داره. پس برای اینکه امر خدا مضبوط باشه و منتشر باشه در دسترس مکلفین، به صورت صحیح منسجم و به راحتی واقع بشه، بایستی که در کتابها نوشته شده باشه. برای همین بود که انبیاء علیهم السلام شریعت که برای خلق می آوردن، شرایعشون را، امرهای خدا را در کتابها می نوشتن، به واسطه کتابها منتشر می کردن. این نکته بسیار جالبی است. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقام فرمودند که کتابهای امر الهی، اون کتابهایی که امر الهی درش نوشته و ضبط شده هست، بایستی که در میان مردم باشه. پس در نتیجه در زمانی که درش واقع هستیم، همین که خدای متعال ما را آفریده، همین که بنی نوع انسان را آفریده، بنی نوع آدم را آفریده و روی زمین هست، روی زمین اینها را خدای متعال رزق میده، روزی میده، حفظ میکنه تا به اون عجلشون برسن، نشان میده که بایستی در این زمان کتاب امرهای الهی در روی زمین موجود باشه و محفوظ باشه. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودن که وقتی که در آدم خارج، وقتی در عالم خارج، اینها را به دلیل عقل فهمیدیم، وقتی در عالم خارج نگاه میکنیم، میبینیم که دقیقا خدای متعال امرش را رسانیده، امرش را در کتابهایی که منسوب به خودش هست ضبط فرموده و در میان مردم منتشر فرموده. کتابهایی که منسوب به خدا هست در میان مردم و ادعا میشه که امر الهی درش مضبوط هست، فرمودن که کتابهای تورات هست، انجیل هست، زبور داوود هست، کتاب یوشع هست، کتاب یحیی هست، کتاب شمعون هست، کتب عهد عتیق و جدید، سایر کتب عهد عتیق و جدید هست و کتاب قرآن مجید هست. اینها کتابهایی هست که در زمان حاضر در روی زمین منتشره و منسوب به خدای متعال هست. بعد بزرگوار علی الله مقام فرمودند که از میان کتب تورات و انجیل و سایر کتب عهد عتیق و جدید، این کتاب ها کتابهایی که در میان بنی اسرائیل بوده، تمامی این کتابها ارجاعاتشون در احکام الهی به کتاب تورات هست. حتی کتاب انجیل یک کتاب تأسیسی نیست، بلکه یک کتاب تکمیلی هست، در تکمیل تورات هست. همونطوری که در انجیل هایی که الان موجود ضبط که حضرت عیسی علیه السلام می فرماند که نیامدم احکام تورات را بردارم، آمدم احکام تورات را تکمیلش کنم. مثلا اگر این هست که زنا نکنید، من میگم که خیال زنا هم نکنید. پس کتاب هایی که در میان بنی اسرائیل، کتب عهد عتیق و جدید هست، ارجاعاتشون در احکام الهی به کتاب تورات. پس در نتیجه یک کتاب تورات در احکام الهی باقی میمانه و یک کتاب قرآن. نکته بعد این هستش که امر یقینی الهی در یکی از این کتابها باید باشه، چون اونهایی که در میانشون کتاب تورات هست، کتاب قرآن را به عنوان کتاب امر الهی قبول ندارن، و اونهایی که کتاب قرآن در میانشون هست، کتاب تورات را قبول ندارن. کتاب قرآن بیان می‌فرماید که احکام کتاب تورات نسخ شده، برطرف شده، و این احکامی که خدای متعال از مکلفین در این زمان خواسته احکام کتاب قرآنه. همون جوری که تورات در زمان خودش احکام سابق را نسخ کرد و در زمان خودش کتاب احکام الهی بود، قرآن هم می فرماد که کتاب الان، کتاب امر الهی که الان مکلفان به مکلفین هست، کتاب تورات نیست، بلکه کتاب قرآنه. در حالی که اونهایی که تابع کتاب تورات هستن این مطلب را قبول ندارن. پس بایستی یا امر الهی در کتاب تورات باشه یا در کتاب قرآن باشه. نکته بعد، بزرگوار علالله مقامه به بررسی کتاب تورات پرداختن. در این مجلد اول از کتاب مبارک دره نجفیه بررسی به صورت اجمالی هست، اگرچه بررسی جامع هست، اگرچه این بررسی شخص مکلف را به حقیقت میرسانه، ولی تفصیل این بررسی انشاءالله در جلد دوم تحقیق میشه. در اینجا به بررسی اجمالی و از طرفی هم جامع، اجمالی و جامع و رساننده مطلب در کتاب مبارک تورات پرداختن. فرمودند که در حال سفر هستند، در وقت سفر این کتاب را بزرگوار تصنیف می‌فرمان و به اقتضاعات سفر این کتاب تفصیلی که تحقیقی که بزرگوار علالله مقامه، بیاناتی که بزرگوار علالله مقامه در اینجا بیان می‌فرماد، به اقتضاء سفر از روی اجمال هست، اگرچه حق مطالب را بیان می‌فرماد، ولی انشاءالله در جلد دوم به صورت تفصیلی بیان خواهد شد. در تحقیق کتاب تورات، در بررسی کتاب تورات اینجور شد، به اسرار تورات اشاره فرمودن. تورات از 5 سفر تشکیل شده که به مجموع اینها میگن اسرار، که در اون سوره مبارکه جمعه در اون آیه شریفه این ذکر را مکرر شنیدید. مثلهم کمثل الحمار یحمل اسرارا، مثل الاغی میمانه که اسوار را، یعنی اسوار تورات را بر دوش خودشون حمل میکنن اینها، اشخاصی که ادعای علم دارن، ادعای ربانیت دارن، ادعای حکمت دارن، ولی از فهم حکمت و از فهم علم بی بهره و محروم هستن. اسوار جمع صفر هست. فرمودن که کتاب تورات از اسوار تشکیل شده، اشاره فرمودند که 5 صفر داره، یعنی از 5 کتابچه یا 5 سوره، 5 کتابچه، 5 جزء تشکیل شده اسوار کتاب تورات، که این صفرها اسامیشون به این ترتیب هست: اسوار کتاب تورات 1 صفر تکوین، 2 صفر خروج، 3 صفر لاویان، 4 صفر اعداد و 5 صفر تثنیه هست. 5 صفر داره کتاب تورات که انشاءالله وارد بررسیش میشیم و خوندیم مقداری از بررسی بزرگوار علی الله مقامه را. فرمودن که بررسی کتاب تورات نشان میده که کتاب تورات کتاب امر الهی یقینی در زمان ما نیست، اگرچه در زمان خودش بوده ولی در زمان ما نیست، و این کتاب توراتی که الان موجود هست، اون کتاب تورات، اون الواحی که بر حضرت موسی علیه السلام نازل شده نیست، و این مطلب یقینی هست، این مطلب اثبات میشه و مطلب یقینی هست و هر مکلفی به آسانی این مطلب را برش بر میخوره و برش یقین میکنه. این کتاب تورات اون کتاب تورات اصیل نازل شده بر حضرت موسی علیه السلام نیست و کتاب امر الهی یقینی در زمان ما قطعا این کتاب نخواهد بود. فرمودن بزرگوار علی الله مقام در نکات بعد که در کتاب تورات تحریف شده امروزی ذکری از احکام الهی و مسائل حلال و حرام و منافع و مضار خلق نیست. این کتاب تورات وقتی که شخص مطالعه میکنه از سفر اولش را تا سفر پنجم سفر آخرش را، یک کتاب تاریخی و وقایع نگاری هست، نه کتاب احکام الهی، نه کتاب حلال و حرام خدا، در حالی که کتب عهد عتیق و جدید ارجاعاتشون در احکام به کتاب تورات و این کتاب تورات ذکری از احکام نداره. نکته بعد، فرمودن که این کتاب تورات کتاب تاریخ و وقایع نگاری حضرت موسی علیه السلام هست با بنی اسرائیل، با قوم بنی اسرائیل، جنگ هایی که در بنی اسرائیل واقع شده، قضات و احکامی که در بنی اسرائیل بودن، نام اونها، عدد اونها و اینجور ذکر وقایع نگاری و تاریخ نگاری ها که در کتاب تورات فرمودن که صرف تاریخ نگاری و وقایع نگاری هست، اگرچه در سفر تکوین، در همون سفر اول، یک ذکری از خلقت آدم و خلقت آدم داره، در همین قد که فقط ذکر از خلقت میشه، ولی در ادامه دیگر در هیچ جا، حتی در همون سفر تکوین و در ادامه، ذکری از احکام الهی نیست. نقطه دیگر در کتاب تورات این هست که از سفر پنجم به بعد که وارد، یعنی این کتابی که ذکر تاریخ نگاری و وقایع نگاری بنی اسرائیل هست، از سفر پنجم وارد میشه در وفات موسی علیه السلام، که موسی علیه السلام در فلان کوه از دنیا رفت، چطور دفن شد، چطور بنی اسرائیل یک ماه برای موسی علیه السلام عزاداری کردند، و ذکر بعد از فوت موسی علیه السلام، در حالی که کتاب تورات، تورات اصیل کتابی هست که قبل از فوت حضرت موسی علیه السلام نازل شده، و در این کتاب تورات یک بخشی اختصاص داده میشه به تاریخ بعد از فوت حضرت موسی علیه السلام، و این به آسانی و به یقینی به وضوح برای مکلفی نشان میده که این تورات اون تورات اصیل نیست. نکته بعد، بزرگوار علی الله مقامه فرمودن که کتاب تورات غیر از این مطلبی که درش هست که بعد از وفات موسی علیه السلام درش نگاشته شده، مطلب دیگری هم که درش هست و نشان دهنده این هست که کتاب امر الهی در زمان ما نیست، این هست که متاسفانه در این کتاب تورات ذکری از انبیا و اولیاء علیهم السلام که صورت میگیره، متاسفانه در ذکر انبیا و اولیاء علیهم السلام با تهمت‌های متعدد و افتراهای متعدد و نسبت دادن دروغ به ساحت پاک انبیا و اولیاء و پاکان الهیه هست، کتابی که منسوب هست به خدای متعال، وقتی که درش تورق میکنیم میبینیم که نگاشته دشمن خدا هست، چون مطالبی که از انبیا و اولیاء علیهم السلام نقل میکنه مطالبی هست که برخلاف واقع، برخلاف ضروریات ادیان الهیه هست. و این نشان دهنده این هست که نه تنها این کتاب کتاب امر الهی نیست، بلکه کتاب نوشته ها و متاسفانه نگاشته های دشمنان خداست، که انشاءالله در ادامه برش میرسیم. نکته بعد فرمودن که پس برای شخص صاحب شعور، مکلف صاحب شعور، هیچ ذره شکی باقی نمیمانه که این کتاب تورات یک کتاب تاریخ نگاری هست، نه کتاب احکام الهی، و با مطالعه این کتاب شکی باقی نمیمانه که این کتاب با وجود اون منکرات و تهمتها و افتراعاتی که به انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام در این کتاب زده میشه، به قدری متاسفانه قبیح هست و به قدری برخلاف رضای الهی، برخلاف ضروریات اهل حق، اهل توحید، موحدین هست، که فرمودن که تفاوت این کتاب با سایر کتاب‌های تاریخی و وقایع نگاری در این هست که بسیاری از کتاب‌های تاریخی این گونه افتراها، این گونه دروغ‌ها و این گونه تهمت‌ها درش نسبت به انبیای الهی علیهم السلام وجود نداره. در نکته بعد به این نتیجه رسیدیم که این کتاب تورات تحریف شده نوشته شخصی هست فاقد شعور، شخصی هست بی ایمان، بی دین و غیر موثق و لاابالی و جاهل به سیره انبیا و اولیای الهی علیهم السلام. انشاءالله در ادامه مطالب، در اینجا به صورت اجمال، در ادامه به صورت تفصیل، و حتی اگر کسی رجوع کنه به کتاب احقاق الحق، به کتاب احقاق الحق نوشته همین بزرگوار علالله مقامه، که بررسی می فرماد افتراعات و تهمتهای نسبت به ساحت انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام را، واقعا انسان خجالت می کشه. یک شخص صاحب غیرت اگر بخواد برای خانواده خودش این مطالب را بخانه، انسان خجالت میکشه. یعنی مطالبی هست که فوق العاده رکیک، فوق العاده مطالب جنسی، نعوذ بالله، چجور بیانش بکنیم؟ به قدری مطالب رکیکه، به قدری خلاف عفت و خلاف حیا و پاک دامنی هست، که کتابی هست که اگر بخواد این کتاب را یک خلاصه شخص بخواد برای خانواده خودش، برای اون افرادی که در حد تکلیف رسیدن بخواد بیان بکنه، نه تنها اینها را با احکام الهی آشنا نمی کنه، بلکه اینها را تبدیل به یک سری اشخاص منحرف می کنه. واقعا کتابی هست منحرف کننده، که در اینجا بزرگوار علالله مقامه به ذکر چند نمونه به صورت اجمالی اشاره فرمودن. نمونه اول فرمودن که در رابطه با داستان لوط علیه السلام، در رابطه با واقعه حضرت لوط علیه السلام که در این کتاب نوشته شده هست، در کتاب تورات، که وقتی از شهر خارج می شد، از قوم خودش، از اون شهری که عذاب الهی به این شهر قرار بود برسه و تعلق بگیره، دستور داشت که در اون مسیری که خدای متعال رهنمود می فرماد حرکت بکنه. فرمودن که در این کتاب هست که زن لوط علیه السلام در حین حرکت تخلف کرد و تبدیل به نمک شد، اونجوری که در این کتاب هست. و البته خب اصل ماجرا این هست که زن خائنی بود، زن لوط علیه السلام، و این ملعونه وقتی که آمدن اون دو ملک وارد در خانه لوط علیه السلام شدن، این خائنه و ملعونه این کار را میکرد که افراد شهر را صدا میزد، خبردار میکرد که مثلا الان جوانها مردهای وارد خانه لوط علیه السلام شدند و اونها را تحریک میکرد که هجوم بیارن، خبردارشون میکرد به سمت خانه لوط علیه السلام. اینقدر این قوم بی حیا و بی عفتی شده بودند و این زن ملعونه اینجور به حضرت صلوات الله علیه خیانت میکرد. در ادامه مطلبی که در این کتاب ذکر میکنه این هست که وقتی که آمدن دختران لوط که از جمله افراد اهل نجات بودند، از اون جمله افراد مؤمنه و اهل نجات که به همراه لوط و مؤمنین از شهر خارج شده بودند، آمدن دختران لوط علیه السلام دیدن که پدر اینها نسلی از خودش نداره، پسری نداره، و تدبیر کردن، اندیشیدن که برای پدرشون نسلی مهیا کنن. اون نویسنده جاهل بیدین لامذهب که در این کتاب اینجور تهمت میزنه به ساحت حجتهای خدا علیه السلام، اینجور دروغ میبنده که آمدن اینها، این دو دختر، هر کدومشون به صورتهای جداگانه به پدرشون شراب خورانیدن، پدرشون را به زنای با محارم واداشتن و دو حرامزاده از پدر اینها متولد شد از این دو دختر. گفتیم نویسنده این را، این نویسنده نااهل و بی عفت و بی دین و بی تقوا اینجور تهمت میزنه. دو حرامزاده اینجا متولد شد و جنگ هایی که در بنی اسرائیل صورت میگرفت، خیلی از جنگ ها منشأش این دو قوم و دو نسلی بودند که از این دو حرامزاده متولد شده بود. اینجور به ساحت مقدس حجت خدا صلوات الله علیه بی افتی، بی حرمتی و اینجور توهین و افترا و اهانت میکنه. در مطلب دیگرش که در رابطه با حضرت نوح علیه السلام در این کتابی که منسوب هست به اسم تورات، گفتیم فقط اسمش توراته و مسمای این کتاب معناش بر ضد توراته، درباره حضرت نوح علیه السلام که در کشتی، در اون کشتی که سیر میکرد و خدای متعال نجات داده بود حضرت را به همراه اهل ایمان، حضرت نوح علیه السلام بادگساری کرد، شراب خاری کرد، به واسطه خوردن شراب مست شد، کشف عورت کرد و اون داستانی که در این کتاب به صورت افترا و تهمت بر شیخ المرسلین، بر این حجت بزرگ خدا صلوات الله علیه اینجور اهانت و افترا و توهین میکنه و ماجراهای دیگری که در این کتاب و سایر کتب عهد عتیق و عهد جدید هست. ادامه مطلب بزرگوار علی الله مقامی باری، تمام مقصود در این رساله تکلم با صاحبان شعوری است که واقعا طالب نجات خود باشند ولیکن راه استدلال را ندانند و به این سبب مضطرب باشند و در دین خود متحیر باشند. پس راه دلیل و برهان الهی را از برای ایشان بیان می کنم به طوری که رفع اضطراب و تحیر ایشان بشود و هیچ سخنی با کسانی که خودشان بر یقینن در دین الهی ندارم و خود را کوچک ایشان می دانم و همچنین هیچ سخنی با اهل غرض و مرض و یهود و نصارا و سایر غیر طالبین نجات ندارم، چرا که می دانم که کسی که عمدن بخواهد خود را هلاک کند، کسی نمی تواند او را نجات دهد مگر خداوند عالم جل شأنه، و می دانم که خداوند عالم جل شأنه هم او را هدایت نخواهد کرد مگر آنکه غرض و مرض کسی بالعرض باشد و ذاتی نباشد و هینی از احیان آن غرض و مرض زائل شود، ولیکن کسی که غرض و مرض او ذاتی است، عادت الله جاری است بر هلاک او و جمیع معجزات انبیا و مرسلین و اولیای مقربین سلام الله علیهم اجمعین کفایت او را نمی کند، چه جای دلیل و برهان علمای ابرار و چه جای بیانات مثل این ناقص قاصر خاکسار. در اینجا بزرگوار علالله مقامه به نکته بسیار مهمی اشاره می‌فرماند و اون نکته این هست: کسی که غرض و مرض او ذاتی باشه، عادت الله بر این جاری شده که خدای متعال این شخص را نجات نمیده. نباید انسان امید نجات درباره این اشخاص داشته باشه، کسانی که غرض و مرض دارن. فرمودن مگر این که غرض و مرض این شخص بالعرض باشه، عرضی باشه. غرض و مرض عرضی باشه یعنی به یک علت عرضی این غرض و مرض شکل گرفته باشه و زایل بشه، وگرنه اگر این شخص غرض و مرضش ذاتی باشه و زائل نشه، نبایستی که انسان امید نجات و امید توبه و بازگشت درباره این نوع اشخاص داشته باشه. قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. انسان متذکر میکنه و به مسیر خودش ادامه میده، نباید که معطل بشه درباره این اشخاصی که امید نجاتی برشون نیست. نباید انسان وقتش را تضییع کنه درباره مثل این افراد. بعد فرمودن بزرگوار علالله مقامه که انبیا و اولیاء علیهم السلام با اون بیان معجز بیانشون و با اون قدرت و تصرفشون و با اون دلائل و براهین آشکارشون، سنتشون بر این جاری نشد که مثل این افراد را نجات بدن، چه برسه به علما و تابعین این انبیا و اولیا علیهم السلام. پس در اینجا این نکته اول، نکته که از این بیان شریف هست، این هست که نباید انسان امید داشته باشه نسبت به نجات افرادی که غرض و مرض دارن. انسان باید که اون کاری که برش مأمور و مکلف هست را، برش تکلیف داره را انجام بده و خیلی احتیاج به دلسوزی و احتیاج به این که بخواد قصه بخوره واقعا جای قصه خوردن نیست، جای قصه خوردن نیست. لست علیهم به مسیطر الا من تولا و کفر. ولیکن از برای طالبان نجاتی که از دلیل و برهان الهی غافلن، اما اون اشخاصی که غافلن واقعا خبر ندارن و تأثیر میکنه در اینها، میفرماد بزرگوار از برای طالبان نجاتی که از دلیل و برهان الهی غافلن عرض میکنه که در بسیاری از بیانات این رساله معلوم شد که اوامر و نواهی الهی به جهت احتیاج خداوند بینیاز جل شأنه نیست، بلکه به جهت احتیاج خود خلق است. چرا که هر یک از مخلوقات به سبب اقتران او به سایر مخلوقات از اثر آنها متأثر می شود و آن اثر یا نافع است از برای او یا ضار است، که آن نفع و ضرر به سبب اقتران حاصل خواهد شد. چه انسان عالم باشد به آن نفع و ضرر، چه جاهل باشد، مانند اثر آتش نسبت به انسان عالم و جاهل، به طوری که در بیانات گذشته گذشت و اعاده سخن در هر مقام موجب ملال است. در اینجا بزرگوار علالله مقامه اتمام حجت بالای اتمام حجت، حجت بالای حجت برای اون اشخاصی که یک مقدار طبایعشون، طبیعتهاشون سخته، دیر اینها مستقیم میشن، دیر اینها متذکر میشن، برای اینکه اتمام حجت بشه بر تمام این افراد، بزرگوار علالله مقامه از اینجا به بعد، البته از یک مقدار قبل به بعد، بیان می‌فرماد که حجت خدا نبایستی شراب بخوره. شراب خوردن برای حجت خدا، حجت‌های الهی حرامه. حجت خدا نباید که حجتی که بایستی امر خدا را، خبر خدا را، حجت خدا را برسانه، نبایستی که خبر دهنده از جانب شیطان باشه، نبایستی گمراه کننده مردم باشه، نبایستی مجنون بشه، مست بشه و خلاف امر الهی را به مردم برسانه. از اینجا وارد در صفات حجت میشن، به اضافه اینکه در قبلترش بیان فرمودند که در خود همین کتب عهد عتیق و جدید مثل کتاب شمعون تصریح دارند، تصریحاتش هست از حجتهای خودشون، که شراب خوردن برای پسران خدا یعنی انبیا و اولیاء علیهم السلام حرامه و به این واسطه باز میمانن از سقر رو به خدا، یعنی خود اینها این مطلب را قبول دارن. وقتی انسان میخواد مطلب را درک کنه و حجت بکنه، هم حجت بر خودش و هم حجت بر سایرین، اون مطلب باید یک مطلبی باشه که به میزان قویم اون مطلب ثابت بشه. میزانی که در اینجا هست که مطلب را ثابت میکنن و حجت میکنن بر همه، میزان ضروریات اهل عقول، اهل ادیان آسمانی هست. تمام اهل عقول یعنی اهل ادیان الهیه بر این مطلب مقرن و عبارات و اراجیفی که در این کتاب تورات نوشته شده راجع به انبیا و اولیاء علیهم السلام برخلاف ضرورت ادیان الهیه هست، برخلاف ضرورت حجتهای خدا هست، اتفاق ملیگین هست، اینها برخلاف ضرورته. اینجور اتمام حجت میشه. در اینجا میفرماد که اینجا وارد دلیل های عقلیش میشن، دلیل هایی که منتهی به ضرورت عقلا یعنی اهل ادیان الهیه میکنن. بعد از اینکه اون ذکر کتاب شمعون را فرمودن که خود همین ها مقرن که خوردن شراب بر حجت های خدا به خصوص حرامه، بر حجت های خدا به خصوص حرامه. در اینجا بزرگوار علالله مقامه در این مقدمه اول می‌فرماد که چرا خدا دین قرار داده، چرا خدا امرش را میرسانه به مردم، به مخلوقاتی که خلق می‌کنه، چون که این مردم منافع و مزار دارن. نسبت به اقتران با بعضی از اشیا و کارها منتفع میشن، منفعت میبینن، نسبت به اقتران با بعضی اشیا و کارها متضرر میشن، ضرر میبینن و خدا به ضرر خلق، به هلاک خلق راضی نیست، مگر کسی که به سوء اختیار خودش از روی اختیار و تعمد بخواد خودش را متضرر کنه، وگرنه خدا به هلاک خلق راضی نیست. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، این برخلاف رحمت خداست، برخلاف عدل خداست و رأفت خداست. پس امر الهی، شرایع، شریعت های الهی که انبیاء علیهم السلام میرسانن به جهت منافع و مضار خلق. پس نبایست این انبیاء و اولیاء علیهم السلام کاری بکنن که به جای اینکه منفعت برسانن این خلق را بیچاره کنن. اینا از جانب خدا آمدن منفعت برسانن، نیامدن خلق را هلاکشون بکنن، بیچارشون بکنن. پس خداوند عالم جل شأنه چون انسان را جاهل به منافع و مضار خود آفریده بود و راضی نبود که ایشان از روی جهل هلاک شوند، نفع و ضرر چیزها را از برای انسان به وحی خود فرستاد به سوی پیغمبران خود که ایشان برسانند به سایر خلق و خلق از روی جهل و نادانی استعمال نکنند چیزهای با ضرر را تا هلاک شوند. پس از این جهت قرار داد که پیغمبران او راستگو باشند تا نفع و ضرر چیزها را به طور راستی بیان کنند و مبرا کرد ایشان را از کذب تا آنکه به دروغ تعریف نکنند از برای خلق چیز صاحب نفع را به ضرر و چیز صاحب ضرر را به نفع. و به همین دلیل باید پیغمبران او معصوم باشند از گناه که معصیت، که به معصیت مردم را متضرر نکنند و از نفع باز ندارند. و همچنین به همین دلیل پیغمبران باید فراموشی نداشته باشند تا فراموش نکنند نفعی و ضرری را از برای خلق و فراموش نکنند رسانیدن نفع را در وقت آن و بازداشتن از ضرر را در وقت آن. و به همین دلیل باید پیغمبران خدا سهو نکنند که مبادا سهوان یعنی اشتباهن نافع را زار بیان کنند و زار را نافع، و هر دلیلی که دلالت کند که ایشان باید راستگو باشند و کذب در ایشان راهبر نباشد، همان دلیل دلالت کند که باید سهو و نسیان نداشته باشند. باید همون جوری که خدا از خلق خواسته امرش را، همون جور امر خدا را به خلق برسانه. پس صاحبان شعور و طالبان نجات بدانند که پیغمبران باید مجنون نباشند و معقول نیست که خداوند عالم جل شأنه پیغمبری مجنون بفرستد به سوی عقلای عالم. پس به همین دلیل به یقین بدان که پیغمبران شراب نمی خورند که مست و بیهوش شوند و در حال بیهوشی زنا کنند با دختر خودشان، چنان که در این کتابی که تورات نامیده اند به تفصیل شراب خوردن لوط و زنا کردن او را و شراب خوردن نوح را بیان کرده. پیغمبری که مجنون بشه، مست بشه، بیهوش بشه، بعد امری را که باید امر خدایی باشه، امر الهی باشه برسانه، این پیغمبر امر شیطانی را به مردم برسانه. در جلد دوم خیلی بیشتر خواهیم خواند چه تهمت‌هایی می‌زنند به حضرت اسحاق و یعقوب علیهم السلام، که چه کلاهی سر اسحاق گذاشتن که پیغمبری را اشتباهاً به یعقوب تحویل داد. خدا میدانه این کتابی که نوشتن به اسم تورات، این کتب عهد عتیق و جدید، چقدر نوشته افراد و فرد و اشخاصی هست که چقدر اینها دشمنی داشتن، عداوت و کینه داشتن با خدا و حجت‌های خدا. چجور شیطان، یعنی خدا خواسته، خدا چجور خواسته که شیطان داخل بشه در این کتب، برای اینکه خدا حجتش را واضح کنه که این کتب الان کتاب خدا نیست. مکرو و مکر الله. اینجور خدا حجتش را تمام کرده که این کتاب کتاب دشمن خداست. مکرو و مکر الله و الله خیر الماکری. می‌فرماد بزرگوار الله مقامه، پیغمبری که مجنون باش، پیغمبری که مست بشه، پیغمبری که اشتباه برسانه، این پیغمبر شیطانه، پیغام آور از شیطانه، نه پیغام آور از خدا، نعوذ بالله. عبرت بگیرن صاحبان شعور از بیشعوری کسانی که میگوین چه عیب دارد که شراب در شریعت باقی پیغمبران حلال باشد و پیغمبران سابق هم چون حلال بوده خوردن. نهایت آن که پیغمبر آخر الزمان صلی الله علیه و آله آن را حرام کرد، و این سخن به عینه مانند سخن کسی است که بگوید چه عیب دارد که پیغمبران سابق مجنون باشند، نهایت پیغمبر آخر الزمان مجنون نبود. و مثل سخن کسی است که بگوید چه عیب دارد که پیغمبران سابق دروغگو باشند، نهایت پیغمبر آخر الزمان صادق بود. و چه عیب دارد که پیغمبران سابق معصوم نباشند، نهایت پیغمبر آخر الزمان معصوم بود. و چه عیب دارد که پیغمبران گذشته سهو و نسیان نداشته باشند، نهایت پیغمبر آخر الزمان سهو و نسیان نداشت. می فرماد بعضی از مردم جاهل و بیشعور که در دین خدا اظهار نظر می کنن، که فکر هم می کنن روشن فکر هستن، الا انهم هم السفها ولکن لا یشعرون، خود اینها سفیهن، فکر می کنن بقیه سفیهن، اینها عاقلن، در حالی که خودشون اسفه سفها هستن ولی خبر ندارن. میگن چه اشکال داره؟ خب شاید در شریعت پیغمبران گذشته شراب خوردن حلال بوده. بزرگوار الله مقامه میفرماد مثل این که بگیم در شریعت پیغمبران گذشته دیوانه بودن حلال بوده، در شریعت پیغمبران گذشته دروغ به خدا بیان کردن و نسبت دادن حلال بوده. به اتفاق جمیع ادیان الهی بایستی پیغمبران در وقت تبلیغ شرایع امر خدا را همون طوری که هست برسانه. این ضرورت عقلای ادیان الهی است، ضرورت حجت‌های خدا است. خود همین ها میگن پیغمبر شراب خورد و مست شد. پس شراب خوردن اقتضاش مست شدن و مجنون شدنه و خلاف خدا رفتار کردن و رسانیدنه. ای احمق جاهل، تویی که میگی شراب خوردن اشکال نداره، ما که با نفس شراب خوردن صحبت نکردیم. خود این کتاب نوشته شراب خورد، مست شد، بیهوش شد، دیوانه شد، فلان فعل قبیح را کرد، زنای با محارم کرد، اشتباه ابلاغ کرد، اشتباه رسانید، موجب فتنه در بنی اسرائیل شد. مگر از بقیهش تو غافل شدی؟ مگر اگر پیغمبر شراب بخوره مست نمیشه برخلاف سایر مردم؟ بدمستی کرده بدتر از سایر مردم. اون چه پیغمبری هست؟ اون چه شیطانی هست که اسمش را پیغمبر گذاشتی؟ ملعون. پس امر خیلی واضحه، حجت خیلی مبرهنه. میفرماد باری مزخرفات در میان اهل عالم زیاد است، ولیکن شخص عاقل هوشیار طالب نجات میداند که پیغمبر دروغگو از جانب خداوند عالم جل شأنه به سوی خلق معقول نیست و پیغمبر غیر معصوم از جانب خداوند عالم جل شأنه به سوی خلق معقول نیست و پیغمبری که فراموش کند وحی الهی را یا سهو کند در آن از جانب خداوند عالم جل شأنه به سوی خلق معقول نیست و در همه کتاب هایی که ادعا شده که از جانب خداست به مطابق عقل عباراتی چند در آنها هست که پیغمبران باید معصوم باشن. به تصریح همین کتاب هایی که تهمت میزنه، همین خود همین کتاب ها این را اقرار دارن، عباراتی چند در آنها هست که پیغمبران باید معصوم باشند از هر عیب و نقصی که منافی پیغمبری ایشان باشد، حتی آن که در همین کتابی که آن را تورات نامیده اند و در اناجیل و سایر کتب مقدسه یافت می شود عبارات بسیار که پیغمبران باید معصوم باشند از کذب و سهو و نسیان و عصیان. پس به همین طور به یقین بدانن طالبان حق پیغمبران شراب نمیخورن که مست و بیهوش شون به حدی که با دختران خود زنا کنن، و اگر مستی بیهوشی و مستی شراب به حدی میرسد که شخص با دختر خود زنا کند، البته به این حد میرسد که در حال مستی و بیهوشی دروغ بگوید و به امت خود بگوید وحی شده به من که شماها چنین و چنان کنید و چنین و چنان نکنید و جمیع امرها و نهیای او دروغ باشد. چون عبارت بزرگوار علی الله مقامه در ادامه همین اتمام حجت ها هست. چجور اتمام حجت؟ می فرماد که هر شخصی با هر سطح شعوری، هر شخصی که طالب نجات باشه اگرچه طبعش سخت باشه، به هر طبع و مزاجی که داره، هر سطح با هر سطح شعوری، به شخص به شرطی که طالب نجات باشه، اینجور بزرگوار علی الله مقام حجت علیه السلام برش اتمام حجت می کنه. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را در مجلس آینده تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.